آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
صدای بنده هست؟
بله.
عرض ادب و احترام اثر دوستانی که حاضر هستیم خدمتشون، عرض خدا قوت و احترام داریم اثر شما. عرضم خدمتتون که دوستانی که دو جلسه حاضر هستن اعضای شبکه پشتیبان و مربیان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستند که ما افتخار داریم که امروز محضر شما باشیم و استفاده بکنیم و اینها سلسله نشستهای اشاره. خب یه فکر کنم تا حالا شاید بیش از 20 مورد رو اساتید دیگه هم دوستان استفاده کردن و اینها، و امروز افتخار داریم که خدمت شما هستیم. اگر اشکال نداره شما میخواید یک سلامی و معرفی بفرمایید، بعد من خلاصه خدمت شما هستم برای خلاصه ادامه برنامه و اینها.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و تشکر از دوستانی که این فرصت رو فراهم کردن خدمت شما عزیزان باشم. بحث ما الزامات عبور از پیچ تاریخیه که الان درش قرار داریم. این سومین پیچ تاریخی دوران معاصر ماست که انشاءالله من در خلال بحث هم شرایطمون رو در این پیچ تاریخی عرض خواهم کرد و همین که مقایسه خواهم کرد بین شرایطمون در این دوره و در دو پیچ تاریخی قبلی که از سر گذروندیم. قصدم هم این هست که از تجربیات گذشته استفاده بکنیم برای متاسفانه به واسطه اینکه الزامات عبور از شرایط تعیین کننده در تاریخ جهان رو نداشتیم، دچار مشکلات جدی شدیم. این مشکلات هم شامل به اصطلاح تجزیه سرزمینی ایران شد، همین که تلفات بزرگ و جدی به کشور ما وارد شد. انشاءالله پیرامون این تجربیات و الزامات عبور از این وضعیت من مطالبی رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
لطف دارید آقای دکتر. ما به روند حالا جلسه‌مون به این شکله که ما انشاءالله 30 دقیقه رو محضر شما هستیم و استفاده میکنیم و اینها، و بعد هم من جسارت میکنم سوالات دوستان رو خلاصه چند موردی رو پرسش میکنم از شما و انشالله جوابای خواهیم داشت و دیگه زحمت به شما میدیم. من پس تصویر خودم رو قطع میکنم، انشالله ما خدمت شما هستیم.
انشالله ما در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما الزامات عبور از سومین پیچ تاریخی معاصر در کشورمون هست و در تاریخ جهان. ابتدا من این رو عرض بکنم که همونطور که رهبر شهید ما هم قبلا متذکر شدن، جهان در یک پیچ تاریخی واقع شده که درش داره یک پوستندازی صورت میگیره از حیث بازیگران این دوره جدید و نظمی که میخواد بر جهان حاکم بشه. نظم نظام بین الملل قبلی که مبتنی بر تک قطبی بودن و به اصطلاح حضور بی رقیب تقریبا امریکا بوده، به چالش کشیده شده و قدرت‌های جدیدی دارن ظهور پیدا می‌کنن. ظهور قدرت‌های جدید امریکا رو با چالش مواجه کرده و امریکاییان برای اینکه بتونن اون اقتدار خودشون رو و اون تسلط خودشون رو بر نظم بین‌المللی تداوم بدن با این وضعیت درگیر شدن. همین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا با صراحت بعد از سفر به چین یا در آستانه سفر به چین عنوان میکنه که ما با پیشرفت چین مخالف نیستیم، ولی نباید این موضوع منجر به افول قدرت امریکا بشه. در صورت امریکا داره دست و پا میزنه که اون قدرت رو حفظ بکنه. ناتو دچار یک به اصطلاح عدم انسجامی شده، مثلا روابطش با امریکا به شدت دچار چالش شده. ظهور قدرت‌هایی در جهان و کانون‌هایی در جهان یا اتحادهایی در جهان نظیر شانگهای و بریکس هم گام‌هایی که سایر ملت‌ها دارن برمی‌دارن برای اینکه حضور خودشون رو در نظم بین‌المللی جدیدی که از خلال همین اتفاقات و جنگ‌ها و رقابت‌ها و اینها داره شکل می‌گیره به نحوی تثبیت بکنن. بنابراین جهان در حال نظم بین‌المللی در حال پوست‌اندازیه و دغدغه رهبر شهید ما این بود که در این پوست‌اندازی معاصر، پوست‌اندازی نظم بین‌الملل معاصر، ایران و ایرانی میبایستی تلاش بکنه جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. و اون اتفاقی که در دو پیچ تاریخی قبلی رخ داد برای کشور ما تکرار نشه، که هر دو به اصطلاح اتفاقات تلخی رو برای ما رقم زد. بخوام تعریفی از پیچ تاریخی ارائه بکنم به عنوان مقدمه بس، باید عرض بکنم که پیش تاریخی مقطعی از تحولات جهانیه و تکاپوهای جهانیه که در اون به صورت سرنوشت جهان برای یک مدت مدیدی، احتمال داره این مدت مدید 50 سال باشه، 70 سال باشه، 100 سال باشه، رقم میخوره. و کشورهایی که بتونن و مردمی که بتونن جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن در این اتفاقات مربوط به پیچ تاریخی میتونن به اصطلاح حضور جدی و حضور قابل اعتنایی در اون نظم بین‌المللی داشته باشن، وگرنه قربانی اتفاقات و تصمیماتی میشن که قدرت‌های نوظهور یا قدرت‌های تثبیت شده بعد از تحولات مربوط به پیش تاریخی بر اونها تحمیل می‌کنند. مشخصه‌های اصلی این تحولات که ما از اون به عنوان پیش تاریخی یاد می‌کنیم، یکیش بروز جنگ‌های متعدد و تلاش برای تغییر اوضاع ژئوپلیتیک جهانه، که خب ما الان اگر بخوایم به اون یک نگاهی داشته باشیم، تلاش روسیه برای تصرف بخشی از اوکراین، قبل از اون اقدام روسیه برای به دست گرفتن کنترل کریمه، اقداماتی که ترکیه در سوریه انجام داد با جنایت و با کمک نیروهای تکفیری تونست رژیم اسد رو و رژیم حاکم بر سوریه رو سرنگون بکنه، اقداماتی که ترکیه داره در شمال عراق انجام میده، اقداماتی که ترکیه داره در مرزهای ما و جمهوری آذربایجان، مرزهای ما و ارمنستان داره انجام میده، و اتفاقی که در تنگه هرمز در خلیج فارس رخ داد، اتفاقی که امارات و عربستان در یمن بر علیه انصار الله یمن رقم زدن، هر دو کشور دخالت نظامی کردن، اقداماتی که امارات به عنوان یک جزیره کوچک در سودان و در سومالی انجام داد، اقداماتی که اسرائیل یعنی رژیم اشغالگر قدس در فلسطین عزیز، در لبنان، در سوریه و بر علیه ملت ایران داره انجام میده، در عراق انجام داد، اینها تماماً درگیری هاییه که در این پیچ تاریخی داره رخ میده و هر کشوری و هر نظامی هم دنبال اهداف خاص خودشه. یکی میخواد بر به اصطلاح کریدورهای مهم به اصطلاح تجاری جهان مسلط بشه، که البته اینایی که عرض کردم من به امریکا اشاره نکردم، به انگلستان اشاره نکردم، به اصطلاح چین و نگاه چین به منطقه خودمون و به جهان اشاره نکردم، اونا رو میتونیم اضافه بکنیم. همه اینا نشون میده که یک درگیری بزرگ پنهان که در برخی از جهان آشکار میشه سالهاست در گرفته، شاید بیش از مثلا 15 سال این درگیری ها آغاز شده و جهان داره میره به سمت اینکه یک نظم جدیدی رو تجربه بکنه، نظمی که در اون نظام تک قطبی وجود نخواهد داشت انشاءالله و قدرت های نوظهوری در این ساختن نظم جدید بین المللی شرکت خواهند کرد و حضور خواهند داشت. بنابراین وقوع جنگ ها، وقوع درگیری ها، شکل گیری اتحادهای جدید از شاخصه های اصلی این به اصطلاح پیچ تاریخیه و پیچ های تاریخیه که هر شاید 100 سال، هر 80 سال جهان با اون درگیر میشه. الزامات عبور از این شرایط خیلی مهمه که ما میبایستی به اون توجه داشته باشیم، که خب یکیش استقلال و اقتداره. کشوری که استقلال نداشته باشه و کشوری که اقتدار نداشته باشه قطعا در این تحولات مربوط به تغییر شکل جهان و تغییر نظم جهان قربانی خواهد شد و حقوقش رعایت نخواهد شد. خوشبینانه ترین حالت اینه که آسیب جدی خواهد دید و بعد به عنوان یک کشور ضعیف و توسری خور در نظم جدید باید به حیات خودش ادامه بده. خب یه بار قبلا این اتفاق افتاد، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد در دومین پیچ تاریخی معاصر که ملت‌هایی که نتونستن با اقتدار از اون پیچ تاریخی عبور بکنن مجبور شدن برخی برن در بلوک غرب زیر سلطه امریکایی ها قرار بگیرن و برخی هم برن به اصطلاح در زیر سیطره بلوک شرق یا اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیرن و بستگی به رویکردهایی که اینها داشتن که در اصل حفظ منافع خودشون اولویت داشت، این کشورها هم یک نقش‌آفرینی هایی بر عهده‌شون گذاشته میشون. این که ما مثلا در همون پیش دوم تاریخی قرار شد که فروشنده نفت باشیم و وارد کننده مایحتاج خودمون از کره و پنیر گرفته تا مرغ و گوشت و تخم مرغ و به اضافه قطعات برخی از کالاهایی که در کارخانه های ایران مونتاژ میشد به اسم صنعتی شدن و اینکه هر تحمیلی رو میخواستن به کشورمون میکردن، هر نقشی رو که اونها میخواستن به عهده کشور ما میگذاشن. میتونم با شرایط امروز امارات، با شرایط امروز کویت، با شرایط امروز قطر، عربستان مقایسه بکنم که حتی حاکمیت بر سرزمین خودشون رو هم به اصطلاح دارا نیستن و امریکایی‌ها در این کشورها پایگاه دارن. اگر اینا متمایل به جنگ با ایران هم نباشن، امریکایی ها به اصطلاح از سرزمین اونها استفاده میکنن و اینا اجازه ندارن که بگن آقا تو نمیتونی از فضای ما استفاده بکنی برای حمله به ایران، کما اینکه یکی از این کشورها یه همچین حرفی رو زده بود و امریکا گفته بود که اساسا تو کاری نیستی و اختیاری نداری که بخوای جلوی من رو بگیری. بنابراین استقلال در درجه اول و اقتدار، حالا این اقتدار رو هم میشه تعریف کرد، ولی استقلال کاملا روشنه که شما از یک حاکمیت مستقلی برخوردار باشی که اون حاکمیت صیانت از منافع مردم خودش اولویتش باشه و خودش تصمیم بگیره، نظامی که برخواسته از اراده مردم خودش باشه، خودش تصمیم بگیره که برای پیشرفت کشورش، برای رفاه مردمش، برای تحقق آرزوهایی که هر ملتی دارن چه اقداماتی رو میبایستی انجام بده، چه سیاستهایی رو میبایستی اتخاذ بکنه. و این خب با انقلاب اسلامی در کشور ما رخ داد، چیزی که ما در پیچ دوم تاریخی و پیچ اول تاریخی تا حدودی در پیچ دوم تاریخی اصلا به اصطلاح واجد اون نبودیم. ما در پیچ اول تاریخی متاسفانه کشورمون تحت فشار قدرت‌های استعماری به ویژه انگلستان و روسیه قرار داشت، وابسته نبود رژیم قاجار، ولی ایران هم اون اقتدار و اون به اصطلاح قدرت رو نداشت که بتونه از استقلال خودش، از تمامیت ارضی خودش سیانت بکنه. اینم برمیگشت به دلایل مختلف که الان با توجه به این وقتی که اعلام کردن فرصت بیان اون موارد نیست. یه عقب ماندگی تاریخی ما داشتیم، یک به اصطلاح بی ثباتی تقریبا 116 ساله بعد از سقوط صفویه داشتیم، از طرف دیگر درگیری‌های قدرت‌های بزرگ جهانی به منطقه ما منتقل شد و ما خب آمادگی مواجهه با اون شرایط رو نداشتیم. جریان نفوذ در کشور ما متاسفانه زمینه تسلط بیگانگان رو فراهم کرد در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما و حتی نظامی ما نفوذ کردند و دست‌های قاجار برای عبور مقتدرانه از اون پیچ تاریخی که تقریباً 1800 میلادی در کشور ما با اون مواجه بودیم، دستای قاجار رو بس و نتونست قاجار ایران رو از اون پیچ تاریخی به سلامت عبور بده و خب اتفاقات بدی افتاد. تجزیه سرزمینی رو تجربه کردیم، عقب ماندگی و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی خودمون رو تجربه کردیم، تحمیل قراردادهای استعماری رو تجربه کردیم و تا مرز نابودی پیش رفتیم. در دوره پهلوی که اساسا یک ما با یک رژیم وابسته مواجه هستیم و این رژیم وابسته کاملا تحت فرمان استعمار انگلیس و استعمارگران قرار داشت و بنابراین مجری سیاست‌های اونها بود، در این مقطع برای ما حوادث تلخی رقم خورد. پیش دوم تاریخی تقریبا از اواخر جنگ جهانی اول شروع میشه، جنگی که ما درش هیچ نقشی نداشتیم. بین 4 تا 9 میلیون نفر جمعیت ایران اختلاف است در آمار کشته شدن بدون اینکه کشور ما جز کشورهای متخاصم باشه و بخواد جنگی رو به اصطلاح دامن بزنه. بخشای مهمی از سرزمینمون از دست رفت و به اصطلاح طرح نابودی ایران هم پیاده شد در اون مقطع که خب با مقاومت مردم و با عنایت الهی نتونستن به اهداف خودشون برسن. از همون موقع اتفاقات مربوط پیچ دوم تاریخی هم شروع میشه که شاید بشه گفت کودتای 1299 و روی کار آمدن سلسله پهلوی یکی از نشانه های اون در کشور ما بود. کمان که در ترکیه با روی کار آمدن آتاتورک این وضعیت رقم خورد، در افغانستان با روی کار آمدن امان الله این وضعیت رقم خورد، در عراق با روی کار آمدن یا در بین النهرین که بعد منجر به تأسیس کشوری به نام عراق شد با روی کار آمدن فیصل این به اصطلاح اتفاق رقم افتاد. به قول انگلیسی‌ها خاورمیانه جدیدی شکل گرفت. این خاورمیانه جدید نقش آفرین اصلیش انگلستان و بعد خب ظهور اتحاد جماهیر شوروی رو ما داریم و نهایتا جنگ جهانی دوم که ما در جنگ جهانی دوم هم باز به واسطه این که دولت مقتدر و مستقل نداشتیم قربانی سیاست‌های استعماری شدیم، کشورمون اشغال شد، تا مرز تجزیه پیش رفت. یک سال کردستان و آذربایجان رو از ایران روسا جدا کردن، قرار بود انگلیسی‌ها هم همین بلا رو سر جنوب و فارس بیارن که خوشبختانه با اتفاقاتی که در جنوب و فارس افتاد این توافقه بین انگلستان و روسیه شوروی به اصطلاح شکست و نتونستن روسا اون سیاست تجزیه کامل کردستان و آذربایجان رو که حتما به مناطق شمالی ما هم سرایت میکرد ادامه بدن. این هم بحثش مفصل، یه بحث تاریخیه که الان با توجه که ما داریم به کلیات نگاه میکنیم و از بالا سعی داریم یک اشرافی داشته باشیم بر تحولات این سپیچ تاریخی، فرصت بیان اونها نیست. بنابراین استقلال و اقتدار لازمه عبور قدرتمندانه از شرایطیه که جهان در حال پوست‌اندازیه، قدرت‌های بزرگ با هم درگیرن و دنبال اینن که نظم مورد نظر خودشون رو، یا به عبارتی به عبارت بهتر اون به اصطلاح سلطه خودشون رو در این شرط جدید بر سایر ملت‌ها تحمیل بکنن. خب ما می‌دونیم از تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم، البته تکاپو از همون جنگ جهانی اول شروع شده بود، ولی از بعد از جنگ جهانی دوم ما با یه پدیده‌ای در منطقه خودمون مواجهیم به عنوان نیروی نیابتی استعمار و استکبار جهانی به نام رژیم نامشروع اسرائیل و اشغالگر قدس، و اون با جدیت الان دنبال اینه که به اصطلاح نظم مورد نظر خودش رو که البته مورد تایید امریکایی هم هست و منجر به تسلط اونها بر تمام این منطقه میشه، حالا یا با جنگ یا با پیمان، که همون پیمان ابراهیمی که تا بیخ گوش ما هم اومد، یعنی تا امارات هم به اصطلاح آمد و البته در شمال ایران و شمال غرب ایران هم متاسفانه مثلا در جمهوری آذربایجان ما این حضور رو داریم خیلی جدی احساس میکنیم. و خب شما میبینید یه بازیگر منطقه‌ای که نیابتاً داره از سوی امریکا و صهیونیسم بین‌الملل در این منطقه نقش آفرینی میکنه، میخواد نظم کل منطقه از هر حیث، از لحاظ مرزها و به اصطلاح موقعیت ژئوپلیتیک میخواد به هم بزنه، از جهت اقتصادی به اصطلاح میخواد اوضاع این منطقه رو تحت کنترل بگیره، از جهت توانمندی نظامی دنبال اینه که تمام کشورهای منطقه رو نسبت به خودش خل سلا بکنه یا در موضع ضعف قرار بده. شما دیدید چه بلایی سر سوریه بعد از سقوط بشار اسد اومد، یعنی یک دولت همراه و وابسته به استکبار جهانی یعنی امریکا روی کار اومد، صهیونیستا روی کار اومدن جولانی و این جنایی که اومدن قدرت رو به دست گرفتن نقش داشتن، ترکیه نقش داشت، یعنی به عبارتی ناتو نقش داشت، اما رژیم اشغالگر قدس تمام توانمندی‌های نظامی دوران حکومت بشار اسد رو و پدر بشار اسد رو نابود کرد و اساساً نمیپذیره در همسایگی خودش، در جوار خودش یه قدرتی بخواد حضور داشته باشه، یه کشوری حضور داشته باشه که توان دفاع داشته باشه. همین بلا رو میبینید سر لبنان آورده و این حزب الله قهرمانه که به عنوان یک گروه داره از لبنان دفاع میکنه. این دولت لبنان اساساً امکان دفاع رو نداره، بگذاریم از این که متاسفانه اون ترکیب جمعیتی و قومی و وجود برخی از گروه های وابسته اساسا اگر اون امکانم بود اینها نمیگذاشتن چنین اتفاق رخ بده. در هر صورت وضعیت لبنان، وضعیت عراق فعلی، وضعیت سوریه نشون میده که اگر استقلال و اقتدار نباشه ما نمیتونیم از به اصطلاح این وضعیت که برای بار سوم در دوران معاصر شاهدش هستیم جان سالم به در ببریم. حالا برای ایران که اساسا اینا نقشه های شومی در سر دارن و سوریهی که خیلی به اصطلاح روی کرده انقلابی هم نداشت الان تجزیه شده، چه برسه به ایرانی که 47 ساله با اینها درگیره، چه برسه به ایرانی که 220 ساله با استعمار درگیره. و ما از ابتدای انقلاب اسلامی در سطح بالاتری داریم درگیری رو تجربه میکنیم و اینا ما در دوره قاجار هم درگیر بودیم، در دوره پهلوی هم نظام پهلوی درگیر نبود ولی ملت ما درگیر بودن. خب این اقتداری که من عرض کردم شامل قدرت نظامی میشه، حتما شامل به اصطلاح توانمندی های سیاسی میشه. توانمندی سیاسی به این معنی که شما میبایستی با درس گرفتن از تجربیات گذشته و اشراف بر برنامه های دشمن در طراحی به قول خودشون نظم بین المللی جدید یا به تعبیر بهتر نظام سلطه جدید باید بر اونم اشراف داشته باشه، مرعوب نباشه. یعنی ما رجال قدرتمندی رو لازم داریم در هر دوره‌ای، در هر مقطعی، رجال سیاسی منظورمه، نظامی که قاعدتا باید افراد کارآزموده به روز قدرتمند باشن، مخصوصا به روز بودن با توجه به این که اساسا داره به اصطلاح صحنه جنگ ها و ادوات جنگی عوض شده و عوض میشه، هر روز هم داره تغییر میکنه. کسی فکر نمیکرد یک روز پهباد بتونه به اصطلاح سرنوشت یک جنگ رو تغییر بده، یا این ریزپرنده هایی که الان حزب الله داره ازش استفاده میکنه، کسی فکر نمیکرد، اسرائیل اصلا فکر نمیکرد که یک روزی با چنین چالشی از سوی حزب الله مواجه بشه. خود اونا معمولا این ابزار رو داشتن و برای ملت های دیگه چالش مو ایجاد میکردن، الان خودشون دچار مشکل شدن. رجال سیاسی ما هم میبایستی مانند یک نظامی مقتدر به اصطلاح از خودش اقتدار نشون بده، منطقه اقتداری که توأم با آگاهی و اشراف کامل سیاسی بر مواضع دشمن، موقعیت دشمن، امکانات دشمن و ظرفیت‌های خودیست. و اصلا مهمتر این که اون شجاعت و مرعوب نبودن لازمه، یعنی لازمه یک دیپلماسی یا یک سیاست خارجی فعال مؤثر در این دور است. ما اوج این رو در مواضع رهبر شهیدمون دیدیم و در قبل از ایشون در مواضع حضرت امام رحمت الله علیه دیدیم که چجور مقتدرانه در مقابل به اصطلاح استعمار و استکبار جهانی، امریکای جنایتکار و از ناب اونها ایستادن، ترس به دلشون راه ندادن. ببینید تو همین جنگ رمضان و جنگ قبل از اون جنگ 12 روزه، خب کشور ما دوچار جنگ شد، جنگ با دو قدرت اتمی. در جنگ رمضان که به طور آشکار 8 کشور منطقه هم در جنگ حداقل مشارکت داشتن، برخی از کشورهای جهان هم به اصطلاح غیر آشکار در این جنگ حضور داشتن. خب اگر این اقتدار رهبری و این قدرت رهبری و اینکه در مقابل دشمن نترسید و مرعوب نشد نبود، شاید کشور ما تا الان سقوط میکرد واقعا. و اگر ما در دوره قاجار آسیب دیدیم، اگر در دوره پهلوی آسیب دیدیم، در جنگ جهانی دوم ظرف 80 ساعت بدون اینکه مقاومتی بکنیم کشورمون سقوط کرد و قوای متفقین تا تهران آمدن و پایتخت ایران رو اشغال کردن، همین اتفاق میتونست دوباره رخ بده برای ما، چون با صراحت امریکای جنایتکار و رژیم نامشروع اشغالگر قدس به اصطلاح سرنگونی نظام سیاسی در ایران و تجزیه ایران و بلعیدن ایران و نابودی ایران رو اعلام کردن و ابزار و سلاح و حتی تهدید اتمی رو هم به رخ ما کشیدن، ولی رهبر ما نترسید، رهبر ما ایستاد، جانش رو هم در این به صلاح مسیر داد. رهبر جدیدمون هم همون مسیر رو خوشبختانه با اقتدار داره دنبال میکنه. این در دوره قاجار نبود، متاسفانه به راحتی تونستن محمدشاه قاجار رو فریب بدن، قبل از اون فتلیشاه قاجار رو فریب بدن، بعد ناصرالدین شاه قاجار رو فریب بدن که دشمن خیلی قویه، دشمن خیلی مقتدره و ما نمیتونیم حریف او بشیم، در حالی که میتونستیم به اصطلاح دشمن رو با چالش مواجه بکنیم. این گمان که اگر دشمن یه دکمه رو فشار بده ما نابود میشیم در دوره قاجار هم بود، در دوره پهلوی هم بود و قاجار و پهلوی رو ترسون. پهلوی که اصلا در صدد مقاومت نبود، پهلوی به امریکایی‌ها میگفت نفت از من بخرید، سلاح به من بفروشید، من منافع امریکا رو نه تنها در خلیج فارس و دریای عمان بلکه در اقیانوس هندم به اصطلاح تعمیم میکنم. قاجارها بودن که این مقاومتی میکردن، ولی این ترسه و این رغبه و رجال وابسته مخصوصا در سیاست خارجی ایران در عصر قاجار باعث شد که ما نتونیم به اصطلاح با قدرت در مقابل بیگانه بیسیم. یه دوره امیر کبیر بود، دوره قائم مقام بود، اینا کسانی بودن که هم در جنگ ایستادگی و مردانگی داشتن، هم در مذاکره هوش و فراست و تسلط رو داشتن و اقتدار رو داشتن، میتونستن با دشمن مواجه بشن. و اینا در سایر صحنه ها متاسفانه رجال مرعوب کار دست ایران دادن. حالا اگر شما در کنار رجال مرعوب در دستگاه دولتیتون، در ساختار سیاست خارجیتون، در حوزه اقتصادیتون افراد وابسته و نفوذی هم داشته باشید که بس خطرناکتر میشه، که ما متاسفانه در دوره قاجار داشتیم این وضعیت رو. توانمندی اجتماعی یعنی انسجام اجتماعی یکی دیگه از الزامات عبور از این شرایطه. دشمن در دوران قاجار خیلی تلاش کرد که با تحریک قومیت‌ها در ایران تجزیه مناطق مختلف رو در کشورمون رقم بزنه، که خب خوشبختانه به اون هدف نهایی خودش که نابودی ایران بود نرسید، ولی لطمات جدی به ما وارد کرد و بخش‌های مهمی از کشور ما جدا شد با تحریک بیگانه و با دخالت بیگانگان. و خب الان هم ما میبینیم این تلاش برای از بین بردن انسجام اجتماعی در ایران خیلی جدیه، ولی این به اصطلاح باور مردم عزیز کشورمون به استقلال کشور، به تمامیت اهتمام اونها برای حفظ تمامیت ارضی کشور با پشتوانه حداقل 5-6 هزار سال سابقه تمدنی تا الان باعث شده که اونها موفق نشن. هویت ملی و دینی ما که از همدیگه به هیچ وجه تفکیک نمیشن از ملت ایران یه ملت مقاومی ساخته که اینها در مقابل متجاوز منسجم میشن، مقاومت میکنن. ما در دوره قاجار و در دوره پهلوی هم همین ملت رو داشتیم و ملت مقاومت میکردن و اهل مقاومت بودن، اما حکومتگرانی که بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن برای صیانت از کشور اون رو نداشتیم. برای همین شما تو جنگ جهانی دوم میبینید که مردم ایران، این توصیف مردم ایران توسط منابع تاریخی به ویژه ناظران خارجیه که میگن یک چشم مردم ایران اشک بود، یک چشم مردم ایران خنده بود. اشکشون به خاطر این بود که کشورشون اشغال شده و خندهشون به خاطر این بود که از شر رضاخان رها شدن. رضاخان انسجام اجتماعی ملت ایران رو از بین برد، حداقل ارتباط مردم با حاکمیت رو از بین برد، مردم رو در مقابل خودش قرار داد. و خب ما با یک انسجام اجتماعی قوی میتونیم از شرایط بحرانی عبور بکنیم، که البته خوشبختانه انقلاب اسلامی این ظرفیت رو داره، هم میدونه چجوری از ظرفیت کشور استفاده بکنه، چجوری از ظرفیت مردمش استفاده بکنه. علارغم همه تلاشایی که برای به هم خوردن و به هم زدن این انسجام ملی صورت گرفت، از جمله اون کودتای 18 و 19 دیما، این ملت هوشیار، این ملت هوشمند خطر رو عمیقا احساس کردن و پای صیانت از کشورشون ایستادن. ما بیش از 80 شبه که حضور حماسی مردم رو در سراسر ایران داریم میبینیم، بی سابقه است. فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری، در بین هیچ ملتی چنین به اصطلاح حماسه رقم خورده باشه تا الان، و این میتونه کشور ما رو، یکی از به اصطلاح ظرفیت هایی که میتونه کشور ما رو عبور بده از به اصطلاح این پیچ تاریخی که ما درش قرار داریم. خب نمیدونم چقدر وقت هست الان من ادامه بدم یا اگر میخواید سوالات مطرح بشه خدمت عزیزان هست.
آقای دکتر خیلی متشکرم از در واقع بیان شیوای شما و حتما دوستان هم استفاده کردن و بهره بردیم. اگر اجازه بدید من یه تعدادی از سوالات دوستان رو و یه تعدادی سوالم از سرتون بپرسم که ما انشالله پاسخ شما رو هم داشته باشیم در این رابطه. عرضم محضرتون که حالا به عنوان پرسش اول آقای دکتر یه مسئله‌ای که هست، حالا شاید باته کلیشه باشه یه مقدار، ولی اینه که خب ما از ابتدای انقلاب، حالا چه بچه منفیش رو بخوایم ببینیم چه از دید مثبت، همواره توی حالا یه چالشایی بودیم و به قولی همه مقاطعی که از ابتدای انقلاب داشتیم هر کدوم اهمیت خاص خودش رو داشته، چه حالا
صداتون قطع شد، من متاسفانه الان متوجه نشدم در شاخه.
عرضم محضرتون که ببخشید من فکر کنم صدام قطع شد یه تیکر. عرضم محضرتون که می‌خواستم بگم تمام مقاطعی که ما از ابتدای انقلاب اومدیم، چه حالا بحث خود انقلاب چه مقطع جنگ و سایر، هم هر کدوم یه اهمیت خاص خودشو داشته، چرا ما این اتفاقی که الان افتاده رو مثلا میگیم که این یه پیچ تاریخی خیلی مهمه؟ این حالا همه این مقاطعی که اومدیم همشون به نوعی پیچ تاریخی بودن، این اهمیتش و چه تمایزش نسبت به حالا اتفاقاتی که تو تاریخ ما حداقل تاریخ معاصرمون افتاده به نظرتون چی میتونه باشه و اینها؟
بله ببینید، من در تعریف پیچ تاریخی عرض کردم یک مقاطع حساس و تعیین کننده است که اون گام‌های نهایی برای تغییر شرایط برداشته میشه، به این معنا که خب اتفاقات معمولا در این تغییرات بزرگ چیزی حدود 10 سال، 15 سال، 20 سال بستگی به شرایط داره، طول میکشه که اتفاق بیفته. نزاع بین قدرت‌های بزرگ بر سر تصاحب جهان و حفظ اون نظمی که اونا یا سلطه‌ای که اونها تحمیل کردن به همین سادگی و در یک شب رخ نمیده. در خلال این 10 سال، 15 سال، 20 سال، بله اتفاقاتی میفته، ولی اون شرایط حساسی که بعد از اون یک ثباتی ایجاد میشه، ثبات به معنی مثبتش عرض نمی کنم، چون بالاخره این جنگ ها، این درگیری ها همه برای اینه که یک روز به پایان برسه، یک شرایط جدید شکل بگیره که امریکایی‌ها مطلوبشون اینه که در اون شرایط جدید اونا بر دنیا حاکم باشن، قدرت‌های دیگه دنبال اینن که اونا حاکم باشن، ملت‌ها دنبال اینن که اگه بشه از این به اصطلاح اتفاقات جان سالم به در ببرن، بتونن به اصطلاح رشد و شکوفایی رو تجربه بکنن برای کشور خودشون. این که ما این مقطع رو پیچ تاریخی داریم میگیم، یکی از نشانه‌هاش افول قدرت امریکاست. خب این به اصطلاح شاید 50 سال پیش نبود، شاید 40 سال پیش نبود. در 40 سال پیش هم اتفاقاتی افتاد، ما درگیر شدیم، امریکایی با ما درگیر شدن، به کشور ما در خلیج فارس حمله کردن، هواپیمای مسافربری ما رو زدن، به رژیم بعثی عراق کمک کردن، ولی اون در خلال همون نظم گذشته بود اون اتفاقات. و خب از این مقطعی به بعد من میتونم بگم تقریبا با پیروزی انقلاب، با نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی، این به اصطلاح زمزمه های ورود به عرصه جدید و نظم جدید آغاز شد. یه 30-40 سال هم طول کشید که این به اصطلاح به وضعیت فعلی برسیم. 30-40 سالی هم طول کشید که الان توی یه مقطعی هستیم که دیگه سرنوشت سازه و میتونه برای 100 سال آینده، برای 80 سال آینده، هر چقدر من نمیدونم نظم جدید یا شرایط جدید چقدر طول بکشه، میتونه سرنوشت دنیا رو رقم بزنه. مجموعه اتفاقاتی که قبل از این رخ داد زمینه های به اصطلاح ورود به این پیچ تاریخیه و الان ما بر اساس اون اتفاقات که یکیش خب انقلاب اسلامیه، شکل‌گیری نظام اسلامی در ایران، اتفاقاتی که در این 47 سال در رابطه با کشور ما و منطقه رخ داده، شکل‌گیری جریان مقاومت، ببینید هر کدوم اینا اجزای این به اصطلاح جورچین رو تشکیل میدن که در نهایت میتونه اون تحول بزرگ رو رقم بزنه. الان در اون تحول رقم میخوره، قدرت به اصطلاح امریکا با چالش مواجه شده، دوچار ضعف، واقعا دوچار ضعف از لحاظ اقتصادی، یک کشور بسیار بدهکاره علی رغم این که یک ظاهر پرزرق و برق داره. چین به عنوان یک قدرت به ظاهر اقتصادی ولی یک قدرت نظامی که هر روز داره توان خودش رو برای هماوردی با امریکا افزایش میده ظهور کرده. روسیه بعد از شوروی، بعد از فروپاشی و فدراسیون روسیه فعلی، تونسته به اصطلاح یک بازسازی در درون خودش بکنه و تا اینجا که حتی اومده میخواد ژئوپلیتیک بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو هم تغییر بده، ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی رو میخواد تغییر بده و اینا به عنوان رقبای این قدرتی که فکر میکرد و فکر میکنه که میتونه همچنان بر جهان مسلط باشه.
آی دکتر خیلی متشکرم از شما، عرضم مسئلتون که یه پرسش دیگه که حالا مطرح بود، حالا این دیگه سوال خود من هم هست در رابطه با این نوع کنشگری، حالا برخی از، حالا نمیدونم اسمشون رو چی بذاریم، حالا هموطنان یا مثلا نمیدونم مثلا بگیم وطن فروش، این که مثلا یه نوع خاصی از کنش رو شاهدیم که یه جوری انگار که اصلا بی کم سابقه است یا بی سابقه است، این که مثلا حالا خصوصا تو خارج از کشور ولی خب داخل هم هستن دیگه، این که مثلا بعضی ها کسایی که حالا اسم صدا من هست،
بله الان اومد صدا،
بله من اینترنت هم فکر کنم مشکل داره، عرضم این بود که چقدر تو تاریخ حالا چه ایران چه حالا جای دیگه، خصوصا تو تاریخ ایران ما نمونه ای رو داریم که قبلا هم این طور بوده باشه که مثلا کسایی از داخل خود کشور،
بله من متوجه شدم چون قطعم شد صداتون، دوباره اگه اجازه بدید پاسخ بدم. خب ما در قبل از انقلاب اسلامی هم مثلا در دوره قاجار ما این که بخشی از افرادی که ظاهرا شناسنامه ایرانی دارن در خصوص این جنگی که به ما تحمیل شده نه تنها در صف مردم قرار نگرفتن، در صف عامه مردم ایران و آحاد مردم ایران قرار نگرفتن، بلکه با دشمن همراهی کردن یا از دشمن دعوت کردن که به اصطلاح به کشور ما حمله بکنه، به مردم ایران حمله بکنه، ظرفیت ها رو از بین ببره و با به اصطلاح طرح این موضوع که اونها به ایران حمله نکردن، به جمهوری اسلامی حمله کردن، یا اونها فقط نظامی ها رو میکشن با مردم کاری ندارن، سعی کردن جنایات رو توجیه بکنن. خب یک ننگ ابدی بر دامن این به اصطلاح افرادی که به ظاهر شناسنامه ایرانی دارن نشسته به خاطر همین موازشون. بگذاریم از این که برخی از اینها اساسا شناسنامه‌شون هم تغییر دادن. شما همین چاهزاده‌ای که به اصطلاح اخیراً دچار توهم شده، خب تابعیت امریکایی داره، مادرش تابعیت مصری گرفته، اخیرا شناسنامه گذرنامه و سند هویتی مادرش منتشر شد، به اصطلاح تابعیت مصری داره. خب چجور میشه به اصطلاح کسی فارسی صحبت بکنه، ادعا بکنه که من ایرانی ام، حتی ادعای نمیدونم حکومت و سلطنت هم داشته باشه، تابعیت کشور دیگر داشته باشه؟ خب وقتی او تابعیت کشور دیگر داره، وقتی میره در به اصطلاح فلسطین اشغالی و از دشمن مردم ایران و از دشمن بشریت، شما همین امروز فیلم برخورد به اصطلاح اسرائیلی ها رو با کاروان سمود دیدید که با کتک و با به اصطلاح دستبند زدن و اینها یک جریان جهانی رو، یک جریان مردمی جهانی رو در به اصطلاح برابر دوربین های تمام خبرگزاری ها مورد ضرب و شتم قرار میدن. این فرد پاشد رفت در فلسطین اشغالی و با نخست وزیر جنایتکار و ضد ایرانی رژیم اشغالگر قدس نشست و بحث ایجاد شورش در کشور و آمدن اونا به ایران و حمله اونا به ایران رو فراهم کرد. در طول جنگ رمضان و در طول جنگ 12 روزه از اونها به اصطلاح چیز کرد. عده‌ای هم در داخل کشور متاسفانه فریب همین دستگاهایی که اساساً برای تجزیه ایران و برای نابودی ایران تأسیس شد، همین به اصطلاح اینترنشنالی که از اساس برای براندازی در ایران تأسیس شده بود، عده‌ای هم خب تحت تأثیر این قرار گرفتن و ناآگاهانه در زمین دشمن بازی کردن. اونایی که حقوق بگیر و مزدور و آموزش دیده هستن حسابشون جداست. اونایی که مثلا فریب خوردن یا بر اساس مشکلات شخصی، عصبانیت یا اینکه متاسفانه گوش خودشون رو و عقل خودشون رو سپردن به دست براندازان، اونا خب حسابشون جداست. شاید این تأکیدی که رهبر شهید ما بر جهاد تبیین داشت برای این بود که ما بتونیم این بخش از بخش کوچک از جامعه ایرانی رو، شما میبینید واقعا ملت ایران پای کشور ایستادن، ما این سطح از دناعت رو که آشکارا بیاد از دشمن دفاع بکنه و همه هم ببینن نداشتیم، واقعا در تاریخمون نبوده. البته داشتیم در دوره قاجار برخی از افراد و جریانات رو که اینها به واسطه تحریک دشمن آمدن جنگ داخلی رو انداختن، در صدد تجزیه کشور بودن، شما مثلا این فرقه زاله بابیه و بعد بهائیت، کارهایی که اینا در کشورمون کردن به اصطلاح کاملا در راستای منافع و سیاستهای بیگانگان بود. یا اقداماتی که برخی از فرق دیگه، مثلا شورشی که اسماعیلیه را انداخت در شرق ایران، جنوب شرق ایران، و قصد داشتن که اساسا سیستان بلوچستان را از ایران جدا بکنن، این هم یک نمونه هایی هست که درش یک فرقه با دخالت خارجی حضور داره و شرکت میکنه. اما اینکه در به اصطلاح متن جامعه ایرانی ما شاهد یک همچین رویاتی باشیم نیست. تقریبا چون میدین همین به اصطلاح جریان به اصطلاح فراری سلطنت طلب خارج از کشور که در بین خودشونم به اصطلاح انسجامی وجود نداره، الان گمان میکنن که چون دو تا قدرت اتمی به ایران حمله کردن و این احتمال وجود داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی شکست بخوره، ایران در مقابل به اصطلاح این تهاجم خارجی نتونه از خودش دفاع بکنه، به دست و پا افتادن، هر کدوم دنبال اینن که برای اون فردای به اصطلاح مبتنی بر توهمی که برای خودشون ترسیم کردن که برگردن ایران و قدرت رو به دست بگیرن، اینا دنبال به اصطلاح جانمایی هستن برای خودشون. و به نظر من جریان سلطنت طلب در رابطه با این جنگ بسیار روسیا و مفتزه به اصطلاح خودش رو نشون داد. کسی که ادعای باستانگرایی میکنه، کسی که به اصطلاح شعار میداد ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، بره به اصطلاح مزدوری بکنه برای کشورهای مرتجع عرب منطقه، در شبکه های ماهواره‌ای اونا حضور پیدا بکنه، با اونا همراه بشه برای به اصطلاح شکست مردم خودش، این یک، اونم به این شکل علنی و واضح، و یک به اصطلاح روحیه درنده‌ای از خودش نشون بده. شما می‌بینید ما یه تعداد محدودی هستن، ولی کسی انقدر فاقد شرافت باشه که لباس با آرم ساواک بپوشه، تیشرت با آرم ساواک بپوشه، بیاد و مثلا تو خیابونای یکی از این کشورهای اروپایی حضور پیدا بکنه، خب این چی میخواد بگه به ملت ایران؟ میخواد بگه که من اگر برگردم با ساواک برمیگردم و همون شرایط رو به شما تحمیل میدین. الان هم حتی در این شرایط هم که هیچ امیدی ندارن، اینها دارن با تهدید و ارعاب به اصطلاح با مردم ایران صحبت میکنن. یا اون کسی که میاد میگه اگه بیایم پوست شما رو میکنیم، نمیدونم تک تکتون رو نابود میکنیم، جگرتون رو در میاریم، و این صحبت هایی که میکنن که از کدام، این همه توهماتیه که اینا متاسفانه دوچار شدن، اونم تازه در به اصطلاح پرتو بمباران های آمریکا و رژیم اشغالگر قدس. این اگر این بمباران هم نبود، اینو جرأت این حد از این به اصطلاح رجزخوانی ها رو هم نداشتن. بله، من به نظرم از این حیث اوج وقاحت رو ما به اصطلاح داریم میبینیم. این که بیاد بگه که تجزیه هم چیز بدی نیست، یا رئیس همین رژیم اشغالگر قدس بهش بگه که اگر جمهوری اسلامی ساقط شد، تو فکر نکنی میری پادشاه کل ایران میشی، یا نه اون منطقه مرکزی ایران رو به تو میسپاریم، و او هم بپذیره. ببینید واقعا این سطح از دناعت، این سطح از خودفروختگی شاید در تاریخ ما کمتر دیده شده باشه، و واقعا پیدا کردن نمونه‌ای نظیر اینها یه مقدار سخت شد الان دیگه، با توجه به رذالتی که از خودشون به خرج دادن.
آقای دکتر دست شما در نکنه، ما خیلی بهره بردیم و استفاده کردیم. من به عنوان سوال آخر، چون حالا یکی دو نفر هم از دوستان پرسیده بودن در رابطه با حالا هم تنگه هرمز و اینها، و من تجمیع بکنم سوالات رو، این رویارویی که حالا چین و آمریکا با هم دارن، چون ما خیلی سال هم هست که داریم میشنویم که بالاخره نظم دنیا داره تغییر میکنه، و خب دیگه الان هم که نشانهاش کامل روشن شده، این به نظرتون چقدر زمان میگیره؟ یعنی مثلا این نتیجه این منازعه که حالا بخش چیش هم نبرد ما هم در واقع داخل همین منازعه تعریف میشه، به نظرتون نتیجهش به چه صورت میشه و تا چه زمانی به قولی طول خواهد کشید که این منازعه به سرانجام برسه و حالا دنیا از این وضعیت تک قطبی که داره کاملا خارج بشه و اینها؟
برید، زمان نمیشه تعیین کرد به طور دقیق، ولی تقریبا یه بازه 15 ساله 20 ساله وقتی این تحولات آغاز میشه، که ما الان چند سال وارد این شرایط شدیم، طول میکشه تا اینکه به اصطلاح یک شرایط جدیدی حاکم بشه. گمان خود من اینه که ما مثلا شاید یک دهه، ما منظورم فقط ایرانی نیستم، ما انسان ها، مردم جهان، حداقل یک دهه درگیر این پوست اندازی باشن، و بستگی داره به شرایط کشورهای منطقه، بستگی داره به اصطلاح وضعیت قدرت‌های نوظهور، بستگی داره به این که اصطلاح چین چقدر بتونه سرعت خودش رو برای عبور از امریکا از جهت اقتصادی، از جهت نظامی و اینها افزایش بده. بستگی داره به این که مثلا ملت‌های منطقه و جریان مقاومت چقدر بتونه این نقش آفرینی خودش رو حفظ بکنه و افزایش بده. و از اون طرف هم این فروپاشی درونی که در امریکا شروع شده که شما اوجش رو میبینید دیگه، شما ببینید این فردی که الان به عنوان رئیس جمهور در امریکا روی کار هست در واقع مبتذل‌ترین چهره‌ای هست که میشد یک کشوری که دایره تمدن و اینها داره و بقیه دنیا رو به اصطلاح توفیلی خودش میدونه درش ظهور و بروز پیدا بکنه. این زوال عقلانیتی که ما در آمریکا شاهد اون هستیم نشانه های افوله، نشانه های سقوطه و من گمان میکنم با ترامپ این افول و سقوط در امریکا سرعت خواهد گرفت. از اون ورم از کدام قدرت های جدید دارن شکل میگیرن، یک قدرت جدیدی که معادلات رو به هم زده به نام جبهه مقاومت شکل گرفته که قطعا میتونه در این عبور از این پیچ تاریخی به مردم این منطقه کمک بکنه. من معتقدم میتونه به دنیا کمک بکنه که ما نگذاریم دوباره دنیا بین قدرت‌های بزرگ تقسیم بشه و جایگاه ملت‌ها به اصطلاح درش نادیده گرفته بشه. جریان مقاومت انشالله اگر بتونه که میتونه، حتما میتونه اقتدار و پایداری خودش رو و مقاومت خودش رو همینطور که الان ایستاده و داره مقاومت میکنه حفظ بکنه، علارغم این که خیلی تحت فشاره، علارغم این که مثلا ضرباتی هم بهش وارد شده. شما نگاه کنید چیز حدود 75,000 نفر در غزه به شهادت رسیدن ولی این ملت نشکست، این ملت ایستاده، نشون میده که این نظم جدید یا شرایط جدید دیگه فقط به دست قدرت‌های بزرگ رقم نخواهد خورد و شکل نخواهد گرفت. من فکر میکنم انشالله ما اگر بتونیم این تاباوری اجتماعی، تاباوری اقتصادی خودمون رو با توجه به این ظرفیت‌هایی که داریم افزایش بدیم، قطعا کشور ما و جریان مقاومت میتونن از این شرایط عبور بکنن. خیلی هم دیر نخواهد بود، این که عرض کردم شاید یک دهه طول بکشه. کل جهان رو در نظر گرفتم که معمولا اگر اتفاقات دیگه هم بخواد بیفته تو همین پوستندازی ها رخ میده دیگه. حالا اینکه ما چقدر درگیرش هستیم، من فکر میکنم ما انشالله اگر از این جنگ با اقتدار و با قدرت خارج بشیم و جریان سازشکار در کشور این فرصت رو از ایران نگیره که با به اصطلاح عقب نشینی یا ترس در مقابل تهاجم نظامی خارجی کشور رو نبره به سمت دادن امتیازات، امتیازاتی که میتونه واقعا به ضرر کشور باشه، ما جزء تعیین کنندگان، ما که دارم عرض میکنم ایران بزرگ و عزیز به اضافه جریان مقاومت، ما جزء تعیین کنندگان نظم آتی جهان خواهیم بود. من حتی معتقدم ما انشاءالله با اقتدار این بسیار جنگ رو و این شرایط رو پشت سر خواهیم گذاشت، دشمن رو در رسیدن به اهداف خودش ناکام خواهیم کرد، دشمن رو شکست خواهیم داد، آرزوی نابودی ایران رو به گور خواهد برد با این استقامتی که ملت ایران از خودشون نشون دادن. من به نظرم هر کشوری چنین مردمی داشت و داشته باشه میتونه دنیا رو فتح بکنه. ما البته در صدد فتح دنیا نیستیم، ما دنبال عدالت در دنیا هستیم. و با این مردم، با این ظرفیت، من به نظرم خیلی دور نخواهد بود که ما انشالله از این شرایط عبور بکنیم و بتونیم جایگاه خودمون رو در نظم جدید، در شرایط جدیدی که داره دنیا در آستانه تجربه کردنمونه، بتونیم به دست بیاریم. انسجام اجتماعی، ایستادگی و خب قطعا شجاعت و عقلانیت، اینها کمک خواهد کرد به ما که بتونیم دشمن رو از رسیدن به اهداف خودش هم ناامید بکنیم، هم ناکام بکنیم، هم شکست انشاءالله سختی رو بر اون تحمیل بکنیم. اینا شعار نیست، من واقعا پرهیز دارم از این که شعار بدم، هرچند شعار هم در شرایط جنگی لازمه که از سوی همون صدا کانون‌ها و ارگان‌هایی که بحث جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی رو دنبال میکنن داده بشه، ولی من الان شعار نمیدم. من بر اساس این شرایطی که تجربه کردیم، 47 سال ما در مقابل فشارهای دشمن ایستادیم، علی رغم تمام فشارها ایران در حوزه نظامی الان تبدیل شده به یک قدرت، دشمنان ما دارن اعتراف میکنن که قدرت چهارمی در جهان به اصطلاح بروز و ظهور پیدا کرده، تنگه هرمز که ما به اصطلاح در استفاده از اون 47 سال غفلت کردیم، الان تجربه جدیدی رو پیش روی ما گذاشته، پیش روی دنیا گذاشته و نشون میده که ملت ایران ظرفیت‌های ناشناخته دیگری داره که میتونه با استفاده از اون ظرفیت‌ها دشمن رو ناکام بکنه. ولی متأسفانه خب جنین غربگرا در کشورمون از ابتدای قاجار تا امروز، یعنی متأسف باید بگم ما بعد از انقلاب اسلامی هم باز این جریان رو شاهدش هستیم، همیشه سعی کرده از کشور ما و از مردم مظلوم یک جریان ضعیف به صلاح نشون بده، دشمن رو در چشم ما به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر جلوه بده. خود دستگاه تبلیغاتی دشمن هم این کارو میکنن، ولی واقعا انقلاب اسلامی ثابت کرد که اینطور نیست. جنگ 12 روزه ثابت کرد اینطور نیست. جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق به ایران نشون داد، این جنگ 40 روزه هم نشون داد که اینطوری نیست واقعا. مخصوصا الان شرایط ما به مراتب با دوره‌ای که با رژیم بعثی عراق درگیر بودیم تفاوت داره. دشمن هم علی رغم همه عده و عده‌ای که داره که ما نادیده نمیگیریم، بالاخره توان نظامی اون رو نادیده نمیگیریم، ولی آسیب پذیره به شکل جدی. ما در جنگ 40 روزه نشون دادیم که چقدر اینها به اصطلاح پوشالی هستن، در کاخ پوشالی خودشون نشستن و فکر میکنن میتونن ملت بزرگ ایران رو تسلیم بکنن. همین آقای رئیس جمهور منفور امریکا، مقامات امریکایی میگن، میگه تعجب میکنه، میگه چرا ایرانی نمیان تسلیم بشن. به اون گمان میکنه که میتونه یک ملتی رو با سابقه تمدنی چند هزار ساله به زانو در بیاره، تسلیم بکنه، و غافل از اینه که این ملت همون پشتوانه تمدنی رو دارن، هم الان ظرفیتایی دارن که این ظرفیت‌ها به اونها کمک میکنه دهان هر متجاوزی رو خورد بکنن و اجازه تعرض به کشورشون ندن. البته این هزینه داره. ببینید، ما باید بدانیم که استقلال هم منافع بزرگی داره و هم به اصطلاح تاب‌آوری بزرگی رو میطلبه که شما بتونید اگه میخواید مستقل بشید، چون دنیا نمیخواد شما مستقل باشید، دنیا نمیخواد شما مقتدر باشید. ایران در قلب زمین واقع شده. ببینید همین الان ما با تنگه هرمز کل دنیا رو با چالش مواجه کردیم. از لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیایی سیاسی ما در قلب زمین واقع شدیم و این یک قدرتی به ما داده و به ما میده اگر با اقتدار به اصطلاح از این ظرفیت ها استفاده بکنیم و صیانت بکنیم، که دیگه هیچ کس نمیتونه ملت ایران رو در تحولات بین المللی نادیده بگیره. انقلاب اسلامی اینو ثابت کرد که نمیتونن دیگه ما رو نادیده بگیرن. ما در پیش اول تاریخی نادیده گرفته شدیم، له شدیم. هیئت نمایندگی ایران که رفت جامعه ملل برای اینکه به اصطلاح یک عضوی از جامعه ملل شرکت بکنه، هیئت نمایندگی ایران رو راه ندادند و اینا در خیابونهای به اصطلاح پاریس همینجوری یا لندن همینجوری برای خودشون میگشتن. ولی الان نمیتونن ملت ایران رو نادیده بگیرن. در جنگ جهانی دوم ملت ایران رو نادیده گرفتن و اومدن کشور ما رو اشغال کردن. رژیم حاکم هم هیچ عکس العملی نشون نداد، کاملا تسلیم شد. ولی الان نه، الان اصلا شرایط کاملا فرق میکنه. برای من فکر میکنم ما خیلی زود انشالله عبور خواهیم کرد. ولی بحث استقلاله، بحث تمامیت ارضی کشوره. باید تاباوری خودمون رو ببریم بالا، باید به مردممون بگیم که اگر ما ذره کوتاهی بکنیم، دشمن برای نابودی همه چیز ما اومده. در این نظم جدیدی که اونها مد نظرشونه به اصطلاح، یا نظام سلطه‌ای که اونها مد نظرشونه ایجاد بکنن، ایران مقتدر و مستقل و یک پارچه‌ای وجود نخواهد داشت. این نقشه رو برای کل کشورهای منطقه کشیدن و اینا مثلا بناشون اینه که از دل 13 کشور مطرح در منطقه چیز رو 26 27 کشور متولد بشه. کمان که در پایان جنگ جهانی اول هم همین کارو کردن دیگه. از دل عثمانی و فروپاشی عثمانی اینا چندین کشور به وجود آوردن و یه قدرت رو اونطوری متلاشی کردن. همین بلا رو الان میخوان سر به سر ما و سر کشورهای منطقه بیارن. بنابراین خب این لازمش ایستادگی، تاباوریه. باید تحمل بکنیم. اگر دشمن تهدید کرد که ما زیر ساختاتون رو میزنیم، حتی مردم ما خوشبختانه کوتاه نیومدن، کم نیاوردن. اگر تهدید کرد ما زیر ساختاتون رو میزنیم، هم باید پاسخ اون تهدید رو بدیم که ما هم نمیذاریم کسی تو این منطقه آسوده زندگی بکنه و ملت ما آسایش نداشته باشن. اینو به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد. و از اون طرف هم باید این آمادگی در ملتمون باشه که ما بالاخره یک بار هر 100 سال در چنین شرایطی قرار میگیریم، در پیچ تاریخی قرار میگیریم. یک بار همیشه که جنگ نیست که، یک بار یک ملت مواجه میشه در طول تاریخش در مقاطع مختلف با جنگ و درگیری، و اگر اون یک بار بیسته باقی خواهد ماند، و اگر نیسته خب سرنوشت بدی براش رقم خواهد خورد. من به هیچ وجه اصلا زبانم نمیگرده به این که بگم خدای نکرده آسیبی به کشورمون وارد بشه، لطمه مردم ما ببینن که ما مثلا دیگه با این قدرت و با این صلابت نباشیم، که شدنی نیست اصلا. مگه میشه یک ملت رو، یک تمدن رو به اصطلاح با این ظرفیت هایی که داره نادیده گرفت یا تلاش کرد برای نابودی اون؟ یک سوالی هم من اینجا میبینم، حالا اگر تا شما صداتون وصل بشه، میگن درباره مذاکرات و دعوت چین به نمایندگی شورای امنیت از وزیر خارجه کشور در سازمان ملل توضیح بدید. خب یه جلسه در سازمان ملل، چون ریاست دوره‌ای شورای امنیت بر عهده چین هست و یه بحثی راجع به تنگه هرمز در گرفته و جلسه‌ای داره برگزار میشه در سازمان ملل، و خب ایران هم به عنوان یک کشوری که عضو سازمان ملل و این موضوع هم به اون مربوط میشه دعوت شده به این که در این جلسه شرکت بکنه. حالا اینکه وزیر خارجه ما بره شرکت بکنه یا نمایندگی ما در سازمان ملل بره اونجا و حرف ایران رو بزنه این یه بحث دیگه است، یا اصلا شرکت بکنیم یا شرکت نکنیم، این رو باید مقامات عالی کشور تصمیم بگیرن. اما اینکه به اصطلاح قرار بشه سر حاکمیت ما بر تنگه هرمز بخواد گفتگویی صورت بگیره، اساسا ما این گفتگو رو نباید به رسمیت بشناسیم. یه بحثیه در شورای امنیت که قاعدتا باید صدای اینا در اونجا شنیده بشه. اینکه در چه سطح شرکت بکنیم یه بحثه، اینکه اساسا نخواهیم بریم و به رسمیت نشناسیم این حضور رو، این یه بحثی هست، ربطی به امریکا نداره. چون من تو بعضی از خبرها خوندم که بعضی از دوستان میگن که بله میخوام برم با امریکایی‌ها سر هرمز مذاکره بکنن. نه، یه بحثیه در شورای امنیت سازمان ملل داره شکل میگیره، تبعات خاص خودش رو میتونه داشته باشه و میتونه یک اجماعی به اصطلاح علیه ایران رقم بخوره. من به نظرم میبایستی ما با چینی ها قبل از جلسه مذاکراتی داشته باشیم، با دیگر کشورها مذاکراتی داشته باشیم، مانع از این بشیم که اگر شرکت هم نکنیم مانع از این بشیم که بخواد اونجا چیزی علیه ما تصیب بشه. و از اون مهمتر، اساسا از اون مهمتر، ایستادگی و اقتداره، ایستادگی بر روی حقه. ما اگر بر روی حق خودمون ایستادگی بکنیم میشه این شرایط رو هم حتی در مجامع بین المللی تغییر داد. کما این که خب چند بار گام برداشتن برای این که قطعنامه های علیه ایران تصویب بکنن که نشد. درسته مثلا چین و روسیه وتو کردن، ولی عامل اصلی حتی وتو چین و روسیه ایستادگی ایرانی ها بودن، مقاومت ایرانی ها و اینکه ما مصمم هستیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم. وقتی همچین تصویری از یک ملت ارائه بشه، اون موقع قدرت های بین المللی هم که قید از زور هیچ منطقی رو به اصطلاح نمیپذیرن و زیر بارش نمیرن، مجبور میشن که به اصطلاح حقوق ملت ایران رو رعایت بکنن.
آقای دکتر خیلی متشکر و سپاسگزاریم از شما به جهت اینکه محبت کردید و شرکت کردید در جلسه. من فقط حالا به عنوان کلام آخر خواستم یه قولی ازتون بگیرم که ما باز هم بتونیم شما رو داشته باشیم در جمع دوستان انجمن اسلامی که دوستان بتونن بهره ببرن. من فکر می‌کنم یکی از بهترین جلسات اشاره ما شد و خیلی استفاده کردیم از بیاناتتون.
سلامت باشید، انشالله توفیق داشته باشم. چشم میدارم، سر من شلوغه، حقیقتش سخت میتونم قول بدم، ولی اگه چشم شرایط مساعد بود حتما خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
سلامت باشید، آرزوی موفقیت میکنم برای همه عزیزان. ببخشید من دارم طولانی شد، دوست داشتم بیشتر بشنوم ولی مقرر شد اینطوری. ما کلیاتی رو در خصوص شرایط
خیلی عالی
به سر میبریم خدمت عزیزان عرض بکنم. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و پیروزی و سربلندی برای مردم ایران، برای کشور عزیزمون. انشاءالله
التماس دعا. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشه.